قرار داده، خب بالاخره رعایت موارد ایمنی برای این دوران فرض اصلی بوده و من با یک انجمن خیریه همکاری دارم، خیریه انجمن خیریه معلولین و سالمندان هست و بخش درمانگاه نظرت رسانی عموم مردم در دسترس هست که با توجه به شرایط اقتصادی جامعه مردم در سطح شهر از خدمات استفاده میکنن. این انجمن البته فعالیت که ما توی این دوران کرونا خب پزشکان زیادی حاضر به همکاری نشدن، یه تعدادی پزشک و اپتومتریست به چند نفری از بزرگواران خیر ما دارن همکاری میکنن.
خانم قاسمی، مشکلات حوزه معلولین رو شما میتونین حالا بگین تو چه حوزه بیشتر؟
متاسفانه به خاطر یه شرایط فیزیکی خاص بزرگترین اقلیت جامعه هست.
بله
که حالا آمار روزش رو من چون الان در دسترسم نیست اعلام نمیکنم، ولی آمار بزرگی شرایط جامعه ما به شکلیه که تصادفات جاده‌ای زنگ داشتیم، تصادفات جاده‌ای روزمره هستش، بعد امنیت ساختمونا و خیلی موارد دیگه باعث شده که متاسفانه آمار معلولیت در سطح جامعه ما بالا باشه و نباید اینکه به خاطر یک حادثه بیماری و بیماری‌های مختلف زیادی البته ما در سطح جامعهمون داریم متاسفانه به خاطر حالا کشور جهان سوم بودن، به خاطر بیماری‌های جامعه مدرن که وجود داره و بخش سالمندامون هستن که باز با این عارضه مواجه هستن. به نظر من اولین کاری که میشه باید این دیدگاه تغییر داده بشه، اینکه نباید به خاطر یک شرایط فیزیکی متفاوت که قشر بزرگی از جامعه اقلیت دیده بشه، اینکه امکانات در تمام سطح شهرها وجود داشته باشه، مناسب سازی باشه و مناسب سازی شرط خیلی مهمیه در سطح شهرها، اینکه اگر شهرامون مناسب باشه این افراد میتونن در سطح شهر تردد کنن، میتونن با توجه به تحصیلات و توانایی‌هایی که دارن شغلای مناسب خودشون رو انتخاب بکنن و اینکه یه جمعیت بزرگی که میتونن پویا باشن در جامعه متاسفانه در حال حاضر به حاشیه رانده شدن و خب شغلی نداشته باشن، از این سمت باید حمایت مددکاری توسط بهزیستی و سازمان‌های مرتبط انجام بشه، در حالی که این افراد توانان حتی دوستانی هستن که با معلولیت‌های بسیار بالا کارهای خیلی بزرگی انجام دادن. آقای وحید رجب انسان بسیار بزرگواری هستن. آقای رجب با معلولیت 98% جزء 10 جوان برگزیده دنیا شناخته شده است و یه استارتاپ خیلی مهمی راه اندازی کردن، کارمندای زیادی دارن، یه فرد کاملا مستقل و کارآفرین هستن. خب حمایت مثلا دولتی و جامعه برای ایشون مهیا نبود، حمایت های خانواده باعث شدش که تونستن از استعدادایی که داشتن بهره ببرن و وقتی که حالا این استارتاپ ها شروع به راه اندازی کردن البته از حمایت های دیگه هم بهره‌مند شدن و باعث افتخار جامعهمون هستن. افراد اینچنینی کم نیستن در سطح جامعه، یعنی باید فرد رو به دلیل توانایی هاش و به عنوان یک شهروند شناسایی بشه. مشکل اصلی اینه که امکانات وجود نداره، مشکل فرهنگی جامعه است چون که شهر مناسبی نداریم، معلولین در سطح شهر تردد زیادی ندارن و تصور مردم اینه که کسی اگر مشکل فیزیکی داره باید گوشه خونه بمونه و تصور نمی کنن که خب تو خونه قرار است کاری انجام بشه، قضیه مهم بپردازن و این شرایط مهیا بشه تا عموم شهروندان با هر شرایط فیزیکی که دارن تواناییاشون به کار بسته بشه و ما بتونیم جامعه پویاتر، موفقتر و توسعه یافته‌تر داشته باشیم به امید خدا.
ایشالله. خانم قاسمی خیلی ممنون، لطف کردید. من پویا رضایی پور هستم و اینجا بر مدار نیکی رادیو تهران.
زغال‌های خاموش رو کنار زغال‌های روشن میذارن تا روشن بشن، چون همنشینی اثر داره. همنشین خوبا باش، همونایی که تو مدار نیکی هن. منفی رو دور بریز، رویاهاتو زمینی کن، به خودت اعتماد داشته باش، با خودت مهربون باش و به خواستهات قول رسیدن بده. یادت نره تو میتونی تو مدار نیکی باشی.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده،
یادی
در از ما یادی نکنی، یادی از ناشادی نکنی،
و همدمی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید.
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار. رادیو تهران موج همدهی.
وقتتون بخیر شنوندگان محترم رادیو تهران، تا لحظات دیگر به طور همزمان شنونده برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما از شبکه رادیویی تهران هستید، بر روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز و ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز. لطفاً شنونده این برنامه باشید.
ما بخیر باشه. حدود 7 میلیون تن و به نوعی بیش از 7 میلیون تن نهاده در دو گمرک کشور دپو شده، انبار شده. البته 1,300,000 تنش روی کشتیه، ولی خب به هر حال این مقدار درصد قابل توجهی است و انبارها پر شده، محوطه بیرونی گمرک پر از نهاده است، نهاده ها داره فاسد میشه. از اون طرف بازار مرغ و دام تحت تأثیر قرار گرفته و واقعا متوجه نمیشیم که چه اتفاقی داره رخ میده. امشب همه دستگاه‌های زیرفت رو ما در برنامه آوردیم، دعوت کردیم که خدمتشون باشیم تا ببینیم که علت چیست. ولی نکته جالب تر از همه اینهایی که عرض کردم اینه که هیچ اتفاقی نمیفته، هیچ اتفاقی نمیفته. خب مهمانان رو خدمتون معرفی بکنم. جناب آقای اروناقی، معاون فنی گمرک، جناب آقای عباسی معروفان، مدیر کل خدمات بازرگانی خارجی وزارت جهاد کشاورزی در استودیو هستند. البته مهمانانی هم از سمت و بانک مرکزی و وزارت راه و شهرسازی و مجلس هم داریم که به تناسب وقت و بحث خدمتون معرفی خواهند شد و وارد گفتگو میشن. برنامه پرمهمانی است و امیدوارم جمع‌بندی و آخر برنامه این باشه که بالاخره مشکل رو چگونه باید حل کرد. خیلی خوش آمدید، محبت کردین. آقای ارمنقی، حالا سوال اول این هستش که از این مقدار نهاده‌ای که در گمرک در واقع انبار شده و مشکل ایجاد کرده، حالا برای گمرک، برای بازار و فعالان صنعت مرغ و دام، سهم وزارت جهاد کشاورزی از این تأخیر چقدره؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام عرض ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و بینندگان محترم برنامه. عرضم به خدمت شما، خب بحث کالاهای اساسی رو همونطور که استثار دارید، ما نیاز به مجوزهای قانونی داریم. مجوزهای قانونی حتما باید توسط گمرک اخذ بشه و بعد اجازه ترخیص کالا داده بشه، که اکثر اینها مجوز وزارت جهاد رو نیاز دارن، که در خصوص بحث سلامت کالا این مجوزها در حداقل زمان ممکن صادر میشه و به گمرک ارائه میشه. منتها مجوز دیگری هست تحت عنوان مجوز عرضه کالا در بازارگاه و با نرخ مصوب برای کالاهایی که یا نهادهایی که در نظر گرفته شده. این موضوع متاسفانه تدفیل در بحث ترخیص کالا ایجاد میکنه، از این جهت که حداقل زمانی که مجوز بازارگاه ارائه میشه به گمرک، که به صورت غیر سیستمی هم هست، هنوز 45 روز طول میکشه و این 45 روز خب کالا رو گمرک نمیتونه ترخیص کنه. یعنی اگر کالا هیچ مشکلی نداشته باشه یا بخواد از بحث ترخیص درصدی تسهیلاتی که گمرک در نظر گرفته استفاده کنه، باید 45 روز در نوبت صدور مجوز و ارائه اون به گمرک باشه، که این مدت زمان طول میکشه و این باید به یک نفی اصلاح بشه.
خب این 45 روز حالا توضیحی داره؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم. همینجوری که فرمودن، بله، ما الان توی بنادر کشور، البته من این عدد رو اصلاح کنم که دو تا بندر 6-7 میلیون تن نهاده نداریم، نهاده کلن 4 میلیون تن، 3 میلیون 990 هزار تن امروز توی بنادر وجود داره که بیشترش هم تو بندر امام خمینی هست. ما اگر آمار کل نیاز کشور به نهاده ها رو در 1400 فرض کنیم که 24 میلیون تنه، در هر ماه 2 میلیون تن گردش این کالایی رو باید داشته باشیم. وقتی الان 4 میلیون تن شده، یعنی دو برابر نیاز ماهانه کشور شده، یه گیری ایرادی داره که این دو برابر شده. بحث بله اگر فرمایش جناب آقای اروناقی رو در نظر بگیریم که برای صدور این که بارگذاری کنن در سامانه بازارگاه 45 روز طول بکشه، خب این امر قابل پیگیری است، ولی من عددهایی که دارم
الان داریم پیگیری هم
بله الان دارم عرض میکنم نه عرض میکنم که چون آخرین جلسه ای که یک ماه پیش راجع به این موضوع داشتیم قرار بر این شد که نامه ای که سازمان دامپزشکی میده همون به عنوان ارائه در بازارگاه هم محسوب بشه که این تأخیر دیگه نداشته باش. میگن هم موقع که بحث صدور استفاده کیفی کالا داده میشه اون به عنوان این که دوستان بتونن با اون کالا رو ترخیص کنن. یک مورد دیگه هم اشکال نداره، الان در خدمت هستم. یک بحث دیگه هم داریم
که بحث دیگه رو بذارید اول اشکال.
ببینید
گواهی
عرض کردم دو تا مجوز داریم، مجوز قانونی داریم که مجوز قرنطینه نباتی هست برای این کالا صادر میشه، یک مجوز بازارگاه هست که عرض کردم تطویل با تطویل این صادر میشه، 45 روز طول میکشه. ما اومدیم این مشکل رو مطرح کردیم سال قبل، جلسات متعددی برگزار شد، نهایتا مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی دولت بود که مجوز قرنطینه زمانی که صادر میشه، با توجه به اینکه مجوز قرنطینه و مجوز بازارگاه از یک بالاخره مرجع صادر میشه، دوتاش هم از جهات کشاورزی، ما این رو اومدیم گفتیم با توجه به اینکه شما مجوز بازارگاه رو هنوز سامانه ای نکردید و کامنتی نمیذارم و طول میکشد، شما قرنطینه رو زمانی که صادر میکنید به منزله عرضه کالا در بازارگاه باشه، خودتون هر تعهدی میخواهید زمان قرنطینه بگیرید و این تطویل پیدا نکنه. ولی متاسفانه خب اجرایی نشد، دو سه بار هم ما نامه زدیم ولی وزارت جهاد کشاورزی به هیچ عنوان اجرا نکرد و حتی نامه اعتراض آمیز رو زدن که گمرک حق ندارد بدون مجوز بازارگاه نسبت به ترخیص کالا اقدام کنه. من الان یک کیلو کالا رو اگر بدون مجوز فیزیکی بازارگاه وزارت جهاد کشاورزی ترخیص کنم، فردا باید برم 50 تا جواب پس بدم.
45 روز الان حالا وزارت جهاد کشاورزی داره ضرر میزنه به
اجازه بفرمایید
خب توضیح من
نه این مصوبه ای که داریم پس فرمایش دوستان به نوعی عرض بنده رو تعیین
کردن. نمیگن اجرا نمیشه، با نداشتنش فرقی نمیکنه.
اجرا نمیشه حتما یه دلیلی داره برای اجرا نشدن. این بحثای قاچاق کالا الزام کرده که کسایی که کالا رو میارن و در سامانه بازارگاه ارائه نمیشن عرضه خارج از سیستم تلقی میشه و قاچاق محسوب میشه.
به این خاطر نمیخواد قاچاق تلقی بشه، میخوادم بارش رو زود ببره.
درست.
اینکه 45 روز بعد وایسه، یعنی در واقع آقای گیلانپور این کارو باید بکنن.
اصلا کلا یعنی مجموعه وزارت جهار هر قسمت،
من با چند تا وارد کننده هم صحبت کردم، به شدت از عملکرد آقای گیلانپور ناراحتن، حتی صداشون هم هست، ما میتونیم الان پخش هم بکنیم.
بحث شخصی یعنی نکنیم.
نه معاون بازرگانی آقا، ما شخص راهی چیکار داریم آقای معروفان؟
حتما
شما نماینده وزارت جهاد هستید. من دارم میگم وارد کننده ها به خاطر همین بحثی که باید یه تیکی زده بشه و وارد بازارگاه بشه، از عمل کرده ایشون ناراضی هن. بحث شخص رو ندارم، بحث آقای معروفان چندین میلیون تن نهاده است. اینو شما در جریان باشید که ما
من یه آماری از
ثروت مردمه اونجا مونده 45 روزش الان وزارت جهاد.
اجازه بدید
خب
من از آقای اروناقی این سوال رو دارم ایشون پاسخ بدن. امروز 21 تیر ماهه، یعنی حدودا 111 روز از سال گذشته، حدودا 5 میلیون تن، 4,990,000 تن در بازارگاه توی این مدت عرضه کردیم که نیاز دامداران و مرغداران رو تأمین کرده. این به چه نفع در بازارگاه عرضه شده؟ ای 45 روز طول میکشید که نمیتونستیم اینقدر عرضه کنیم. احتمالاً
مورد از پارسال شروع شده، این 45 روز حداقل زمان هست. جناب آقای معروفان من همه مدارک و اسناد رو دارم که بعد از اظهار حداقل 45 روز زمان میبره که مجوز بازارگاه به صورت کاغذی به ما ارائه بشه. بارها و بارها ما این مشکل رو مطرح کردیم و اعلام کردیم که این 45 روز رو شما حذف کنید، مجوز قرنطینه به اون میزان و به همون مفهوم صادر بشه.
آقای اروناقی یه لحظه، من این با صدای وارد کننده رو که البته رئیس انجمن تامین کننده غلات کشورم بله. هست، اینو اگر ممکنه پخش بفرمایید آقای کاوه زرگران.
اصولا تمام مجوزهایی که برای خروج کالا به کشور باید صادر بشه در حال حاضر در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داره و ما اگر بخوایم اینها رو به عنوان یه مجوز ورود به کالا و یه مجوز تخلیه و ترخیص به دو بخش تقسیم بکنیم، تقریبا میشه گفت که فرایندهایی که برای ثبت سفارش کالا امروز زمان میبره، چیزی که در گذشته بین شاید یک تا سه روز زمان میبرده برای انجام اون، امروز بعضا در برخی از موارد تا 30 روز هم وجود داره که این اتفاق بیفته و متاسفانه وجود داشته که کالا برزیل حرکت کرده که بندر امام خمینی رسیده، هنوز مجوز ثبت سفارشش تایید نشده که این کالا بتونه اصلا در بندر پهلوگیری بکنه. ما شاهد این هستیم که بعضی مواقع بعد از اینکه ثبت سفارش شرکتی انجام میشه اصلا مجوزهای اولیه‌ای که دریافت گرفته اکسپایر میشه و بعد دوباره باید بره محمولش رو به آزمایشگاه بسپره، یه بازه مثلا 10-15 روزه صبر بکنه تا نتایج آزمایش تعیین بشه. و به طور کلی فرایندی که در گذشته، یعنی در 2 سال مثلا قبل، این اتفاق در وزارت جهاد میافتاد و کالا ثبت سفارش میشد توی بازه 3-5 روزه به بانک مرکزی معرفی میشد و کار ادامه پیدا میکرد، امروز این بازه بسیار بسیار طولانی شده و میتونیم بگیم یکی از دلایل اصلی که ورود کالا و رسوب کالا به وجود اومده همین هست.
خب اینم حالا نقطه نظر به حال یکی از فعالان تأمین کننده غلات. به نظرم ما باید یه مقداری با مردم هم صادق باشیم و اگر ایرادی تو کارمون هست رو بپذیریم.
قطعاً آقای قالیباف، من عرض کنم ببینید، واردات بازرگانی خارجی یه فرایندی هست مرحله به مرحله پشت سر همه. کسایی که میان صف سفارش میکنن، من دارم عرض میکنم برای کل بینندگان هم میشنون، اونایی که با ما طرف هستن، بالای 420 تا شرکت وارد کننده غلات و نهادهای دامی در کشور داریم که بیش از 100 تا 110 تاش فعالیتشون چشمگیره و بقیه هم هر از گاهی میتونن اعلام کنن که یک صف سفارش روزی که بارگذاری میکنن در سامانه و روزی که ما تایید میکنیم چقدر طول میکشه. امروز من عرض میکنم 14,200,000 تن صف سفارش داریم تا الان که تا پایان سال اون رو پوشش میده. این چطور شده تایید شده و بارگذاری شده؟ ما هم یه محدودیت هایی داریم که نمیتونیم میلیون هاتون صف سفارش کنیم. ما هم وقتی صف سفارش ها حدش بسته میشه احتمالا مدیریت میکنیم. وقتی قراره من 9 میلیون تون 10 میلیون تون ضرورت داشته باشم، وقتی این آمار از 15 میلیون رد میشه بالاخره یه آلارمی داره. من باید این
پاسخ بدن، یعنی در واقع پاسخ شما رو بدن، چون من این فرمایش شما رو با این نکاتی که الان گفته شد نمیتونم جمع کنم.
درست.
و با این واقعیت که ما این مقدار زیادی اونجا نهاد جمع شده همخوانی نداره. آقای اروین اگه پاسخی داره بفرمایید که
ببینید، من به صورت کلی اصلا بحث حالا ارز و ثبت سفارش و این چیزا نیست. کالا اومده در بندر موجود هست. عرض من این هست که از فرایند اظهار، شروع فرایند اظهار تا صدور مجوز بازارگاه که ما بتونیم پروانه صادر کنیم و اجازه یه ترخیص کالا رو بدیم 45 روز طول میکشه. این خیلی ساده و حداقل 45 روز طول میکشه که هر اظهارنامه رو خواستم من تاریخ اظهار رو بگیرم و اولش هم اشاره کردم که قرنطینه نباتی در حداقل زمان ممکن صادر میشه، 4 روز 5 روز طول میکشه، بازدید میکنن قرنطینه نباتی رو صادر میکنن، ولی 40 روز بعدش میاد مجوز بازارگاه و تا زمانی که مجوز بازارگاه به من داده نشود به هیچ عنوان من اون تاریخ مجوز قرنطینه گذشته، تو باید بره از اول بازدید انجام بده.
ما بحثی هم داریم که الان ما نامه‌هایی رو من خودم تنظیم می‌کنم خدمت گمرک، البته این رو عرض کنم 12 تا سازمان و ارگان در یک تجارت خارجی دخیلن، خروجی کار گمرکه، آخر مرحله‌ای که کالا میاد بیرون گمرکه. قبل از اون سازمان بنادر داریم، کشتیران تخلیه داریم، بحثای قرنطینه داریم.
فقط الان تو حوزه شما داریم
این که کشتی وارد میشه در لنگرگاه تا ترخیص بشه تا 45 روز طول بکشه رو به نوعی من بندم تایید میکنم، ممکن این زمان در بعضی وقتها بشه که علل قاعده این باید زیر 30 روز باشه، کل فرایندش 30 روزه تموم بشه، ولی این که یک مجوز از وزارت جهاد که قابل پیگیریه که بنده الان اولین باری که میفرمایید 45 روز، حتما پیگیری میکنم ببینم این 45 روز قطعاً بنده احصا میکنم که چی هست و توضیح خواهم داد، ولی اون چیزی که مشخصه عرض میکنم که روند تأمین کالا، آوردن کالا، ترخیص کالا، یه نامه‌ای رو الان خدمتشون اینو میخواستم عرض کنم، نامه 90% ترخیص که خود آقای ارونقی و آقای میراشرفی اینها تو گمرک کمک کردن که اصلا کسایی که عرض نگرفتن و تخصیص بهشون ندادن و برگ تخصیص ندارن بتونن 90% رو با نامه ما
ترخیص کننده ها استقبال کردن.
وارد کننده ها استقبال کردن به دلیل اینکه 4 ماه جنسشون مونده اونجا، نمیتونن کالای خودشون رو خارج کنن. 90% رو ما رفتیم از یعنی خود گمرک پیشنهاد داده کردن. از ستاد امنیت اقتصادی دولت
درصدی
هست دیگه. الان یعنی صاحب کالا من دیگه بحث ارزش رو، حالا یه طرف قضیه هست که باید کد رهگیری بانک بگیرم به دلیل اینکه اون فرآیند هم زمان بر که حالا اگر در جای خودش بهش پرداخته بشه، ما اومدیم مصوبه 90% 3 ماهی مصوبه قطع شد، کل کالا مونده که هنوز هم که هنوزه تبعاتش رو به دلیل اینکه خود ستاد تنظیم بازار اومد لغو کرد مصوبه‌ای که صادر شده بود برای 90%. ما 28/1 اومدیم مجددا مصوبه ستاد امنیت اقتصادی دولت رو گرفتیم و بعد الزام کرد خود ستاد تنظیم بازار رو که مصوبه 90% رو برقرار کنه. بس جناب دکتر قالیباف ببینید، الان اگر من 90% میدم فقط یک مجوز قرنطینه نیاز دارم و فقط یک مجوز بازارگاه نیاز دارم توی بحث ترخیصش که اگر
تا اینجا دو تا ببخشید بین حرفتون دو تا مطلب در اومد، یکی تأخیر 45 روز است که به هر حال وزارت جهاد باید اینو پاسخگو باشه، یکی هم لغو ترخیص درصدیه که تا قبل از اینکه لغو بشه داشته خوب کار می‌کرده، 90% ترخیص
اینم عرض کنم.
حالا بریم سراغ ارز. حالا آقای معروفان در مورد ارز، ما از این به بعد در خدمت آقای تاجیک نژاد هستیم، کارشناس ارزی بانک مرکزی. چند درصد از این کالاهایی که الان مانده است در گمرک دپو شده مشکل ارزی داره؟ هر کدوم میتونید پاسخ بدید و الان دیگه باید بانک مرکزی پاسخگوی هر دو باشه.
بله آقای دکتر شما میفرمایید.
بفرمایید.
عرض کنم که ما الان حدوداً 4 میلیون تن با 4 تا کالای نهادی در گمرک داریم، در 12 تا گمرک که بیشترینش تو بندر امام خمینی هست و بیشترش هم ذرت حدوداً 1,880,000 تن امروز داریم. این عدد هفته قبل 10 روز پیش 2,200,000 بود، یعنی این 320
دیگه سوال چه چیزی بود؟
بله نه میخوام بگم
ارزی رو نه دیگه بریم جلوتر.
بله.
که
320 تو این 10 روزه خارج شده.
بله.
مشکل ارزی که داریم ما امروز یه سهمیه‌ای برای ما مصوب شد به عنوان اعتبار ارزی.
بله.
برای 6 ماهه اول سال 6 میلیارد دلار و هر صورت ارز ترجیحی در نظر گرفتن، 4.5 برای نهادها و کالاهای اساسی بود، 1.5 هم مال
دارو.
وزارت بهداشت درمان دارو تجهیزات پزشکی. از این 4.5 3,250,000,000 تاش مال این 4 تا نهاده بود. 4 تا نهاده تا امروز ما بالای 3 میلیاردش از این استفاده کردیم، یعنی به عبارتی بیش از 90%شون استفاده شده. بحثی که داریم دوستانی که تخصیص میدن تأمینش زمان بره، یعنی ما تخصیص بیش از 3 میلیارد رو داریم ولی تو تأمین 1,600-1,700 تأمین داریم. برای 4 تا نهاده عرض میکنم ممکنه با گندم و روغن عدد بیشتر بشه که آقای تازی کلان میفرمایند.
نکته آقای ارونقی شما هم بفرمایید، از آن چه که دپو شده چه مقدار مشکل ارزی داره که نمیتونه ترخیص بشه؟
ببینید ما زمانی که الان گمرکات رو بنادر رو بررسی کنیم 7 میلیون تن کالای دپو شده داریم با روی کشتی و به اضافه چیز هست. حالا ما از بالا به قضیه نگاه میکنیم،
نهاده
رو فکر 6 قلم کالای اساسی که ارز ترجیحی دولت رو دریافت میکنن بیش از 7 میلیون تن الان در گمرکات و بنادر کشور و روی کشتی هایی هست که آوردن چیز کردن.
کشتی رو دپو شده فرض کنید،
دپو شده اگر کشتی که اومده الان یک ماه روی آب مونده دپو شده نمیشه، میشه رسوب دیگه، درسته؟
ببینید ما بگیم کالا
الان برای اولین بار آقای دکتر 1.4 میلیون تن کالا روی کشتی، خب یک ماه مونده، این هم مربوط به مملکت ما هست.
حالا میگم آماراتون یکی باشه، البته ما آمار این آمار گمرک رو بعد
ریزشو دارم
من یه نکته الان بریم میکنم. بله نه عرض من این هست که ما یک بار از 38 تا شرکتی که مربوط به گمرک بندر امام هستن دعوت کردیم، هفته قبل اومدن 1.8 میلیون یورو ارز بهشون تخصیص داده نشده، یعنی فقط اون بندر 1.8 که تخلیه شده.
آقای تاجیک نژاد سلام، شبتون بخیر باشه.
میفرمایند 3 میلیارد دلار به هر حال تخصیص داده شده.